رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در بحث گذشته یک پرانتزی رو به حساب باز کردیم که عادتاً بحث‌هایی که در اینجا راجع به اصول میشه مراد اصولی است که در شبهات حکمیه کلیه جاری میشه، مثل استصحاب در شبهات حکمیه، و لذا بحث داریم میکنیم که این حکم و دلیلش مثلا نسبتش با دلیل حکم دیگه چیه. لیکن مراد ما از این بحث که میگیم روح قانون، این تعبیر روح قانون، مراد ما اون دلیل تشریع اون اصله ولو در شبهات موضوعیه باشه. مراد ما اینه، مثلا قاعده سوق مسلم که قطعا در شبهات موضوعی است، مراد ما اون دلیلی که میگه سوق مسلم اعتبار داره، اون دلیل داره یک واقعیت قانونی و اعتباری خودشه ولو در حد همون شبهات موضوعیه. و اصولا عرض کردیم، چند بار عرض کردیم، بازم تکراره، اون چه که میشه از اصول یا غیر اصول در شبهات حکمیه غیر از حجج و عدل استفاده کرد، در نظر ما یکیش قیاسه. مثل قیاس رو آقایون جزء امارات غالبا میگه امارات غیر معتبره، دلیل ظنی گرفتن به قول خودشون در بحث انسان، ولیکن ما به ذهن ما میاد که قیاس هم جزء اصول عملی است. معیار در اصول عملیه که مطلبی واضح نباشه، از شریعت نرسیده، انسان ابداع بکنه و بعد بگین ابداع هم حجیت شرعی داره، قیاس هم همینطوریش فرقه. برحال قیاس و نظر ما اینطور. بحث بعدیش بحث استصحابه که خب عده زیادی از اصحاب قائل به استصحاب در شبهات حکمیه کلیه شدن، از همون زمان مثل مرحوم شیخ و شیخ طوسی الی زمان ها. و عرض کردیم که یکی از مسائل کلیدی که اخباری ها به اصولی ها حمله کردن می استصحاب در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعی قبول کردن، در شبهات حکمیه کلیه. و عرض شد که بعد از اخباری ها مرحوم وحید بهبهانی قدس الله سره سعی کردن باز استصحاب رو بکشن به حجیت در بحث شبهات حکمیه. و نکته دیگرش هم تمسک به روایات بود، روایات لا تنقض الیقین بشک. با این که عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن، روایاتی رو که الان اجمالاً راجع به استصحاب آوردن، ظواهرش این که کلن در باب شبهات موضوعی از این روایاتی که الان هست، بله روایات دیگری در مورد احکام هست، اونا رو اصحاب ما اینجا در استصحاب نیوردن، به قول مولا محمد امین استرابادی اون احکامی که آمده بعضیش مطابق با استصحاب، بعضیش نه مطابق نیست، اونی که به درد شبهات، لکه اونی که در استصحاب عنوان دلیل عام ذکر کردن در همین کتب اصولی ما بین 12-13 تا 15 تا روایت رو بردن، این روایات همش در شبهات موضوعی است. و عرض کردیم مشهور بین اخباری ها این شد که استصحاب در شبهات حکمی کلی حجت نیست، و بعد از وحید بهبهانی مشهور بین اصولی این تا این لحظه ای که من در خدمتون هستم این است که استصحاب در شبهات حکمی جاری میشه، پس این به درد بحث اصول ما میخوره. لکن عرض کردیم غیر از حالا مناقشه در خود ادله استصحاب، یکی از مناقشات در این مورد مناقشه مرحوم استاد آقای خویی است که ایشان استصحاب در شبهات حکمی رو میگه دائما مبتلا است به معارض که اساس عدم جهل باشه، و لذا ایشون استصحاب رو حجت ندونستن. ما عرض کردیم به ذهن ما میاد، عرض کردیم اینه مفصلا دیگه، بعضی گفتن اساس عدم جهل جاری میشه این نمیشه، بعضی استصحاب میشه اون نمیشه. اونی که به ذهن ما بود این است که هر دوشون جاری نیستن، نه استصحاب در شبهات حکمیه و قول آقاین استصحاب بقا مجهول و نه استصحاب عدم جهل، هیچ کدومشون فی نفسه جاری نیست، احتیاجی به این بحث تعارض نداره. و تفصیل موکول و محله خود قبل از این کرونا ما بحث استصحاب رو مفصلا متعرض. مبحث دیگری که میمونه راجع به شبهات حکمیه مسئله اصالت الاباحه هست یا اصالت الحله که در شبهات حکمی، در شبهات موضوعی جاری میشه، در شبهات حکمیه عرض کردیم به لحاظ روایات روایت نداریم در شبهات حکمیه. بله بعد نیز قاعده یه حل رو جاری کنیم، اصولا حلاله فی نفس حلال، احتیاج به اصالت نداره، اصل نداره. پس این اصالت حل در شبهات حکمیه هم محل اشکال است. اصالت البراءه به معنی نفی حکم، نه به معنی اثبات حکم. این رو هم اخیرا متعرض شدیم که اینم پیش ما ثابت نیست. اونی که ثابته احکام جزایی بر حکم غیر منجز وارد میشه و این اصل نیست، این سیره اوغلاست، این اصل نیست، یه سیره ایز بین اوغلا. و اوغلا در بعضی از مجتمعات مخصوصا اگه جامعه کوچیک باشه ممکنه اصل بر خلاف این بگذاره، قاعده رو بر خلاف، اصل قاعده نه اصل عملی، قاعده رو بر خلاف این بگذاره. ممکنه اینطور نیست که این هم جز احکام قطعی عقل عملی باشه، نه، چون اصل مسئله خب جز احکام عقل عقلی است، عملی است، لکن این خصوصیت جامعه و اداره جامعه و نقشی که قانون داره این خصائص رو عوض میکنه. این هم راجع به اصالت البراءه. اوغلایی سیره اوغلاست، رفتی به اصول هم. بله اگر از این سیره بگیم پس حکمی ظاهرن همجور که از مرحوم ناینی حرف بدی نیست، لیکن اثبات نمیشه کرد از اون سیره، اثبات نفی حکم ظاهرن نمیشه. این هم راجع به اصالت البراءه. اصالت الطهاره در شبهات حکمی جاری میشه، راسته. البته عرض کردیم اصالت الطهاره مواردش کمه، مواردی که از اصالت الطهاره داریم در شبهات حکمی کمه، یعنی کم، یعنی در باب طهارت، مواردی که در باب طهارت چندان ارزش بحث اصولی نداره، بحث فقهی میشه. و گفتیم لولا اتفاق اصحاب ظاهرن، اصحاب قبول دارن و الا جای خدشه داره، اینطور صاف صاف نیست اون اصحاب طهارت در شبهات حکمی، چون دلیلش عرض کردیم به لحاظ روایت منحصر در روایت عمار ثابتی است. حالا خود عمار هم یه جوریه، روایتش یه جوریه، غیر از عمار ثابتی هم نداریم در مقنع شیخ صدوق آمده کلش انتهاره، لیکن این فعلا جایی برش پیدا نکردیم. و در این که این مطلب بوده ظاهرا، چون من معتقدم اعتقاد شخصی خودم مرحوم صدوق در مراعات متن و خصائص متن فوق العاده، فوق العاده، فوق العاده دقیقه، حتما این روایت رو پیدا کرده و بعدم شاید پیدا بشه، فعلا ما پیدا نکردیم. اونی که ما الان داریم کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدرون، اینو داریم، این روایت عمار ثابتی است. لیکن انصافا کلمه نظیف و قدر، قدر یعنی آلوده، ناپاک، آلوده، انصافا انصافش بشه باید موضوعی است، یعنی کل شیء نظیف یعنی این چیز نظیفه، یعنی این چیز خارجی. اما یه عنوانی که مجهول ما نمیدونیم، این آیا مثلا سیگار مثلا یا حتی خمر، بنابراین که روایت تعارض پیدا کنیم خمر پاکی یا نجس، بگیم خمر پاکه به خاطر اساطوت وقت هم از تو که ما کلوشه نظیف انصافا نمیخوره کلوشه نظیف ما باشیم مظاهر عبارت به شبهات حکمیه نمیخوره، حتی تعلم انه قدرم اصلا قدرم
به جای نظیف اگر چی بود به حکمی میخور، به جای نظیف چی باید
باشه مثلا کلوشه طاهر، چون در لسان عدل عرض کردم در لسان عدل هم باید نگاه کرد. انزل نامن از سماع ما انتهورا بین لا صلات الا به طهور درعت میکنه، اضاکان طاهرن فلا این، پس ما دنبال طهارت هستیم. نظیف اصلا نظیف مثل دست آدم اینطوریه دیگه، میگن نظیف. البته شاید این یک فهم فارسی باشه، شاید در فهم حالا روایت این بود. البته ما عرض کردیم خود عمار ثابتی چون اهل ثابت مدائنه احتمالا خیلی قوی در لغت عرب نبوده و احتمال قوی داره که این مقداری مثلا کم و زیاد شده، چون ما این عرض کردیم تا حالا نایده بودم که سیریال رو بگیم بگه فعلا عرض کردیم کتاب عمار ثابتی چیزی شبیه همی فقیه ما بوده، ظاهرا یه خلطی بین روایات و فتوا توش بوده و معلومه نیست همش مال خودش باشه، احتمالاً از دیگرانم گرفته اضافه کرده به کتاب خود. یعنی به عبارت دیگر ظاهرن حدیث صرف و حدیث مجرد نبوده
که محمد لیمون مدرج
باشه. تقریبا هم نقل به مضمون کرده، نقلش هم قوی نیست، هم عبارت رو سعی کرده یک متن فقهی موجز فشرده قشنگی در بیاره. بعضی جاش هم قشنگی اضافه، بعضی جاش نه خیلی خوش عبارت هم نیست. علایه حالین چون ما یه وقتی برامون این فقه پیچ آمد که در اون روایت معروف که از حضرت عسکری سلام الله علیه راجع به کتب بنی فضال سوال کردن، این سوال برای ما پیش اومد، خب این کتاب عمار چرا سوال نکردن؟ اونم فتحیه دیگه و الانم روایتش هست موجود. عرض کردیم روایت عمار در فقیه کمه، بیشتر از او در کافیست. اونی که الان عمده ما داریم مال تهذیبه، اگر شیخ نبود ما از روایت عمار خبر نداشتیم. شاید نزدیک 70-75 شاید تا 80 درصد از روایت عمار که الان در اختیار ماست فقط منحصرا توسط شیخ رسیده، اصلا قبل از شیخ نیاورده نه کلی نمیتونم. من همیشه به مقداری که علم من هست میگم، واقع رو من در آوردی صحبت نمی کنم. فعلا اونی که داریم اینه و مقدار بسیار بسیار زیاده اینا هم توسط محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه آمده منفرد. هم مسترش خیلی مال نیست، هم اون خود عمار مشکلاتی داره. من یه وقتی برام فکر شد چرا راجع به کتب بنی کتاب عمار سوال نکردن، کتب بنی فضال. به هر حال شواهد نشون میده کتاب عمار متن فقهی رائج بین فتحیه ها بوده، چرا از او سوال؟ به ذهنم آمد که این کتاب حدیث صرف نیست. با تأملاتی هم که در مطالب کتاب کردیم به ذهن ما آمد که حدیث صرف یه نوع نقل به معنا نیست، اصطلاح ما نقل به مضمونه. ما یه نقل به لفظ داریم، یه نقل به ترجمه داریم، یه نقل به مضمون داریم. نقل به مضمون کاریست که فقیه میکنه، فقیه میاد از روایت یک معنای رو استنتاج میکنه. و عرض کردیم در بعضی از مقامات احتمال دادیم مشکل یونس همینم بوده، اون مشکلی که ابن الولید را این چون ننوشتن. من گاهی اوقات اگر در وسط بحثی که می خارج میشم، چون یه نکاتی است که حاصل عمر جایی گفته نشد، حداقل به این مناسبت گفته بشه، احتمالی که من دادم این است که یونس یک نقل به مضمون داره، یعنی یک برداشت فقیهانه. مثلا میگه همین روایت مرسله طویل یونس ان غیر واحد من اصحابنا، با اینکه سه تا قسم استحاضه کرده هیچ کدومش در هیچ روایت از اصحاب ما نیامد، ظاهرا یه برداشت کلی است که یونس از روایات اصحاب میکنه، ظاهرا اینطور باشه. حالا به ذهن من یعنی مشکل مرحوم یونس و ابن الولید با یونس اینه، یعنی برداشت. همین مطلب راجع به کتاب عمار ساباتی هم هست، احتمال میدیم کتاب عمار ساباتی متن فقهی رایج بین فتحیه بوده. البته متن فقهیش معتمد بر روایاته، لکن ایشون برداشت های فقهی کرده. به هر حال اگر لفظ این باشه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدرون فإذا علمت انه قدرون فقط قذر، مثلا این تعبیر علم که پیدا کردی این قذر میشه، این فقط در این روایته. مثلا کل شیء فی حلال کل شیء لک حلال تا تعرف انه حرام بینه فتدعه من قبل نفس بینی فتدعه، یا حتی تعرف انه حرام. اما این ذیل فإذا علمت انه قدرون فقط قذر، یه ذیل عجب غریبیه که اون قضاوت تابع علم نه تابع واقع. این بیشتر به نظر من میخوره کلام فقیه باشه، خودش اضافه کرده. شاید اونی که از امام بوده کل شیء نظیف حتی تعلم یا کل شیء تعلم نظر قدر و نجس. الان یا حال نمیخواستم این پرانتزی بود که کمی طول کشید. قرض در شبهات و حکمیه به نظر ما از اصول فقط همین اساس و طهار جاری میشه که عرض کردم، چون تسالم اصحابه به الله، یعنی ظاهرا این طور اصحاب. حالا تسالم هم شاید نباشه، بعضی از آقایون پیگیری بکنم میگن آقا اصلا قدما هم ندارن، تسالم هم نیست. حالا احتمال داره که قدما سکوت کرده باشن، اما انصافا در جبه فقهی شیعه، حالا لااقل در متأخرین ما اینو میبینیم، متأخرین کاملا واضحه که اساطات طاهره در شبهات حکمی رو جاری میدونه. پس اگر بنده صواب تقصیر اشکال میکنم، چون در شبهات حکمی اصل جاری نمیدونم، روشن شد الا اساطات طاهره، که اینم معلوم شد که چقدر مشکلات داره. با مشکلاتش هم قبول بکنی موردش کمه، موردش زیاد نیست. این پس بنابراین ما وقتی صحبت از اصول و قواعد و قواعد فقه میکنیم، اینا ایست که در شبهات موضوعی جاری میشن. استثناء در شبهات موضوعی، اساطات الهل هم تو شبهات موضوعی است. این چند تا روایت اساطات الهل در شبهات موضوعی است، توضیحاتش در محل خودش عرض کرد. اینم راجع به این قسمت، این پرانتز فعلا بس. پس مراد ما از روح حکم، مراد اون روح تشریعی است که شارع کرده، ولو شارع وظیفه رو در موضوع خارجی بر ما تعیین کرده. مراد اینه، لسان این دلیل رو بررسی کرد. خب برگردیم به مطلب خود، این پرانتز هم بسته، یه مطلب کوتول کشید. عرض شد که آیان سه مورد رو ذکر کردن، چهار تا یعنی تخصصه که خب از که نکته خاصی نداره، تخصیص و حکومت و ورود. و ما یه مثالی زدیم برای این که روشن بشه که مراد ما از روح حکم چیه. یه مورد دیگه رو هم برای چون این توضیحات رو باید بدیم تا بعد نتیجه بندی نهایی رو خدمت عزیزان عرض کنم. موضوع دیگری که در اینجا مطرحه، خود دقت بفرمایید راجع به این روح حکم، ما این بحث رو توی بحث نسبت بین تعارض استصحاب مثلا با قاعده سوم مسلم، با اساطع ید مسلم قاعده سوم، در اونجا توضیحش دیدیم. حالا من اینجا به یک توضیح دیگری عرض میکنم، چون بیان نسبت سنجیه، تا انشاءالله به ذهن خود بنده مطلب واضح بشه، لااقل واضح بشه مراد بنده چی، حالا قبول کردن نکردن اختیار شماست. عرض کردیم یه بحثی دارن که آیا نسبت بین دلیل استصحاب و بین دلیل قاعده سوق مسلم چه نسبتیه. شاید ظاهر عبارات اصحاب تخصیص باشه، مثلا به این که گفته شما به حالت سابقه برگردین، مراد از حالت سابقه در اینجا مثلا گوشتیه شما از بازار خریدین، مراد از حالت سابقه استصحاب عدم تزکیه است دیگه، یا اصالت عدم تزکیه. این اصالت معنی استصحاب، استصحاب عدم تزکیه. از اون طرف خب فتوا بر این است که شما از بازار مسلمان خیلی موقع مزکا برای شما کنید، شما از دست مسلمان گرفتین، از قصاب مسلمان گرفتین، اون رو مزکا بدونه. نسبت بین این دو دلیل، لا تنقض الیقین به شک و لولا هذا لما قامل المسلمین سوقان، این نسبتش مثلا چی جوریه، چه نسبتی با هم دارن؟ عرض کردیم شاید مشهورتر در السنه علما تخصیص باشه، اگر اشتباه نکنم به نظرم، شاید بعضی از معاصرین دیدم، حالا اگر اشتباه نکنم تون نخونده باشه مطلب رو تیارم نمیاد توضیحاتی چی فرمونده، اما به نظرم آمد عبارت تخصیص باشه، نسبت در اونجا نسبت تخصیص باشه. خب تقریب تخصیص ابتداعا، چون بعدم تقریب دیگه عرض میکنیم واضحه. چرا؟ چون اگر یعنی خاص، معنی خاص اینه دیگه، اصلا تخصیص اینه، یک حکم عام داریم، اگر خاص نیاد همه افراد هم حکم عام بدارن. خب اکرم العلماء عالم فاسق هم یجب اکرام. وقتی آمد گفت لا تکرم فساق العلماء، عالم فاسق هنوز عالم هست اما از حکم خارج شد، از وجوب اکرام در موضوع. اینجا هم همینطور، موردی که ما داریم استصحابه و مفروضم اینه که شارع یکیه، یعنی اونی که آمده این قانون، حالا قانون ولو مراد ما از قانون بیان وظیفه عملی در مقام شکه، مقنن یکیه. خود این مقنن گفت لا تنقض الیقین به شک، خود این مقنن میگه اگه دست مسلمان گرفتی این مزکاس اعتماد بود. جمع بین این دوتا تخصیصه، یعنی اگر اون حکم نکرده بودم، اگر مقنن نفرموده بود که شما حکم مزکا بار کنین، شما برمیگشتین به حالت سابقه، برمیگشتین به استصحاب عدم تزکیه. پس در اینجا با اینکه حالت سابقه داره، شما از حالت سابقه رفعیت کردین، حکم حالت سابقه رو برش بار نکردین، این شد تخصیص. اونی که احتمال داده شده در بعضی، اونی که در عبارات هست، عبارات الان معاصرین غالبا، اینه که حکومته. چون این نمیاد بگه شما به حالت سابقه عمل نکنید، در توضیح میده، شرح میده، شما به حالت سابقه عمل کنید. در بعضی از موارد به حالت سابقه دیگه اونجا حالت سابقه رو حساب نمی کنه.
یعنی توسعه موضوع میده، تطبیقی موضوع میکنه،
یعنی در حقیقت میگه در اینجور جاها اون موضوع دیگه نیست، یعنی مثلا تزریق موضوع میکنه. ادهی هم این رو لسان حکومت گرفتن، احتمال هم داره که لسان ورود باشه، چون در لسان حکومت به هر حال باید دلیل حاکم ناظر باشه به دلیل محکوم. اینجا بیایم بگیم نه، ناظر به اون هست، اما ناظر به نفع رفع موضوع اصلا. لا تنقض الیقین بشک، یعنی که نما شما اصلا شک ندارین دیگه، از دست مسلمان گرفتین شک ندارین، پس شک رو برمیداره، یقین سابق رو برنمیداره، شک رو، پس شما شک ندارین. اگر شک نداشتین شما در حقیقت سابقا غیر مزک، یعنی سابقا میرسی این حیوان زنده است، مادام زنده است مزکا نیست، نمیدونی الان که مرده شد تزکیه برش جاری شد یا نه. اساس خب بردم تزکیه بین من، چون اساس عدم تزکیه اعم از اساس خوبه، اساس عدم تزکیه مثل اینه که شک بکنین که اصلا حیوان قابل تزکیه داره یا نه، چون شما ممکن است اونجا بگید مثلا اساس خوب جاری، چون شک در قابلیت، اما اساس عدم تزکیه جاری میشه. توضیحاتش در محل خودش گذاشته، یه تکرار نمیکنم. این احتمال ما عرض کردیم، اون چی که به ذهن ما میاد در اونجا، اصولا در اینجور موارد این نسبت سنجی لفظی اصلا درست نیست. بحث ما این بود، نه تخصیص درسته نه حکومت درسته. اگر ورود رو هم تخصیص از نسبت سنجی لفظی بدونیم، اگر ورود رو به یک معنای روح قانون که ما معنا میکنیم اگر اون بدونیم، بله اون درسته. و اما اگر ورود رو به معنای نسبت سنجی لفظی بین دو دلیل یا بیشتر از دو دلیل بدونیم، ورود هم صدق نمی کنه. و ما توضیحاتش رو عرض کردیم. اولا عرض کردیم در مورد اصول عملیه، فرض اساسی بر این است که شما به واقع نرسیدین، جهل به واقع، این اصلا فرضشه، موضوعشه. وقتی میخواین شما استصحاب بکنم تزکیه، چون به واقع نرسیدین، من نمیدونم در وقت تزکیه اونجا نبودم آیا واقعا درست رو شرایط سر برید حیوان مزکا شد یا نه، یا استصحاب بکنم عدم تزکیه. این چون نمیدانید میگه استصحاب بکن، قاعده سور مسلمه، اونم چون نمیدانید میگه من از دست مسلمان گرفتم. ببینید میگه از دست مسلمان، چون نمیدانید میگه باش معامله مزکا بکن. عرض کردیم لذا نکته اساسی در باب اصول، چون فرض جهله، خوب دقت کنید، این یک. دو، در باب اصول نکته اساسی اینه لحاظ باید بشه، یک نکته رو لحاظ میکنه، به لحاظ اون نکته میاد حکم میکنه. و لذا یه عبارتی بند داشتم خلافنده، یعنی نه خلافند، نیدم جایی از اصحاب، من نیدم آره شدم گفته باشم، تعبیری بود که بنده کردم که اصول عملی مثل معانی حرفیه هستن، معانی اندکاکیه هستن، به خلاف امارات و خلاف حجج و طرق، اینها به منزله معنای اسمی هستن. اصلا اونا اصول عملیه به معنای مثل اسم معنای حرفیه، یعنی میاد لحاظ میکنه. مثلا من خود من هستم، اما آمد سقف رو بالای سر من نگاه کرد، فوقیت رو در میاره،
انتظار.
یعنی در معانی حرفیه اصولا هدف از معانی حرفیه خودش فی ذاته معنایی نداره، معناش قائمه به طرفینه، دو طرفی که داره. مثلا مثلا میاد اونجا یقین شما رو لحاظ میکنه، میگه شما یقین به وجودش داشتید، این یقین توسعه بده، پس الان هم هست. استصحاب نکتش اینه، یعنی موضوع استصحاب عبارت هست از عدم علم، از جهل به واقع، دقت کردید، اما میاد چاره میگه تویی که جهل به واقع داری، حالت سابق داری، علم سابق داری یا نداری. اگر علم سابق نداری در اون حالت یک حکم میکنه، اگر داری حکم دیگه ای میکنه. این اسمش نیست که در استصحاب فقط لحاظ شده. از توضیح ما از کردیم شیخ در تقسیم اصول فرمود فعن لوح زد من اهل حالت سابقه، من اهل حالت سابقه. از کردیم این روشن نیست به نظر ما. در تمام اصول عملی لحاظ هست، این لحاظ فقط مال استصحاب. مثلا میاد چیکار میکنه؟ میگه شما نیمید این گوش مزکا بوده. میگه از دست کی گرفتی؟ ببین از دست کافر گرفتی؟ بله، برگرد به حالت سابقه، استصحاب عدم تزکیه. اما از دست مسلمان گرفتید. این حالت اسلامی تأثیر میگذاره برای این حکم شما، ابداع شما. میگه من شک در رکوع میکنم، قائم هستم شک، میگه رکوع بکن. میگه شک در رکوع میکنم ساجد هستم، میگه امز فی صلاتک بلا قدرکه. حالا اونجا معانی محتمله، اون روایت زیاد، حالا من نمیخوام وارد باز اون روایت بشم، از بحث خارج بشم. این بلاغت رکعت یعنی چی؟ یعنی اگر آمدیم این حالت دیدیم، شک در رکوع، در حال سجده، در نماز که عادتا در نماز سجده بعد از رکوعه، از این زاویه میاد ابداع میکنه بلاغت رکعت از این زاویه. اما اگر استاده بودی شک در رکوع کردی، اون نکته نیست، ابداع نمیتونه، میتونه تعبد بیاره بگه امز فی صلاته، اما نکته میخواد، یعنی اصول عملی نکته میخواد. شما ایستادی خیلی خوب، پس دو مرتبه رکوع انجام بده، چون شک داره در اتیان رکوع، پس رکوع انجام بده. بله اگر بعد فهمیدی دوتا شد نماز باطله، نفهمیدیم که نماز درست. اما اگر در دقت کردیم، ولذا عرض کردیم در اصول عملیه همیشه نکته اساسی نکته اغلاییش، ولذا اصول عملی رو ما اغلایی کردیم به این ترتیب، یه سیره اغلاییست، میاد یه نکته رو در نظر میگیره، به لحاظ اون نکته میگه عمل انجام لحاظ کرده رفت. مثلا اگر شما میگه آه من شک دارم در مثلا این که این آب طاهر یا نجسه، میگه خب حالت سابقش چی بود؟ میگه نجس بود، متغیر به مثلا 5-6 کور بود، رنگش قرمز بود. میگه سابق، یعنی اونو نگاه میکنه میگه پس الانم نجسه. اما اگه بگه بپرسه حالت سابقش چی، میگه نمیدونم، میگه پس اون طاهره. فرض در هر دو یکیه، فرض در هر دو جهل به طهارت و نجاسته، لکن زاویه دید رو عوض میکنه. وقتی این نکته اساسی رو دقت کنیم، اصول عملیه اصلا وجودش به لحاظه
مثل حروف.
یعنی اگر لحاظ نشه، همونطور که مثال زدم این ایام زیاد میگم، مثل موج ساکن، ما موج ساکن نداریم، موج یعنی حرکت آب، اگر آب حرکت نداره دیگه موجی نیست، نه اینکه موج ساکنه، اصلا بحث موج چون حرکتی نیست. این نکته اگر به نظر ما دقت بشه، ولذا ممکن است در یک فرض واحد اصول متعدد جلب بکنه به لحاظهای مختلف، انواع اصول ممکنه اصل محرز قرار ده، ممکنه اصل غیر محرز قرار ده. در این مثال گوش، اگر آمد اینطور گفت، تو سوال میکنه آ من گوش خریدم از بازار نمیدونم، میگه تو در وقت سر بریدن اونجا بودی؟ یعنی چی؟ وقت سر بریدن، اگر لحاظ اون حالت کرد اصال تعدم تسکیه، اصال تعدم تسکیه. میگه تو از دست مسلمان گرفتی، ببینیم این لحاظ. اینجا میگه مزکاست، تو مسلمان تسکیه میکنه. میگه آ من گوش بردم خونه از بازار خریدم، میگه بخور، ببینید بخور، اصلا غیر محرزه. اون دوتا اصلا محرزه، این یکی اصلا غیر محرزه. توجه نکن، ولذا عرض کردیم در باب استصحابم عده اون رو اصل غیر محرز میدونن، جری عملی بر طبق حال، احراز توش نمیدونن. این ما در باب استصحاب و لا تنقض الیقین به شک و عبارت الیقین لا یزول به شک حدود 17 تا احتمال دادیم. یکیش اینه که این اصل غیر محرز باشه، اصلا جری عملی، سابقا این طور بود الان هم برو همین کارو بکن، نه این که این نجسه، جری عملی بر طبق حالت سابقه، نه این که حکم میکنه به نجاست. البته قول به اماریتش هم هست که اماره است و طریقیت دارد و نجاست واقعی است و ظاهری نیست و طریق برش داریم، این هم هست، این طرفش هم هست. بلکه بعضی گفتن اصلا حکم غریزیه این واقعیت، یعنی علمی این صحت تعبیر مطابق با واقع خارجی است، مثل کبوترا که در میان از خونشون برمیگردن به خونشون. اینی که انسان با حالت سابقه یک امر غریزی انسانه، اصلا بالاتر از امر به اصطلاح روانی و ادراکی یا مثلا واقعی باشه. حالا به هر حال وارد اون بحث است، دقت کنیم ما حرفمون اینه، چون حالات مختلفه، من از سه حالت خیلی غیر از اینم بیشتر میشه تصور کرد، تو مقام تصور زیاد میشه، مشکل نداره. اگر یک حالت لحاظ کرد، نکته رو خوب دقت کنیم، یک حالت لحاظ کرد معناش اینه حالتهای دیگر لحاظ نکرده، نه اینکه نفی کرده، به مجرد عدم لحاظ خودش میپره، احتیاج نداره به برداشتن. یعنی اینها هر کدوم یک مرحله واقعی خودشونو دارن، سربریدن هست، بعد عمدن دکان، بعد ارده خانه. اگر آمد خانه رو لحاظ کرد، گفت بخور یا گفت نخور، این معناش اینه که نه حالت سربریدن نگاه کرده، نه حالت از دست مسلمان گرفت، گفت نخور، نه حالت از دست مسلمان، هیچ چیز لحاظ نکرده. خوب دقت کنی، حرف من اینه، تا لحاظ نکرد اون خودش فی نفس جاری نیست. شرافت کار روشه. اگر آورد تو خونه با گوشت خریدم خونه امام، میفهمن نخور، یعنی چی؟ یعنی نه لحاظ کرده، میگه بله ممکنه حالت ذبح نگاه نکنی، حالت سوق مسلم تساهل داره نگاه نکن. تا نگاه نکرد دیگه اصلا قاعده سوق مسلم اصلا موضوع پیدا نمیکنه. نه اینکه برداشت، برداشتن مطرح نیست در باب استصحاب، در باب تخصیص نکته برداشتنه. این عالم عالمه، فاسق عالمه، حکم رو برمیداره. شما ممکن است بگید خب اینجا هم همینطور، شارع میگه اگر من حکم میکردم به سوق مسلم، استصحابه که نگاه میکنم، چون مال شارع دیگه، استصحاب عدم تذکیه نگاه میکردم. خوب دقت کنین، استصحاب داره حالت سابقه، داره عدم تذکیه داره، قبوله، لکن استصحاب مورده حالت سابقه مز، حالت سابقه مورد موضوع نیست. یعنی اگر حالت سابقه بودی لحاظ کرد میشه استصحاب، مورد لحاظ استصحاب حالت سابقه. یعنی چرا؟ چون این فرض اینه که جهل داره، به تمام اینا جهل داره و این تصرف، تصرف علمیه، ادراکیه، ابداع میکنه. پس به همون مقدار که تصور میکنه ابداع میکنه، هم دقت کنین، در اونجا عالم فاسق واقعا عالمه، عالم فاسق واقعا داخل اکرم العلماء است.
شما الان میفرمایید موردی در
موضوعه، واقعا موضوعه، اونجا واقعا موضوعه، لذا از حکم خارجش میکنه، میگه وجوبه.
یعنی مورد مورد، چون اونی که من
اما حالت سابقه مورد برای استصحابه.
خب این اون اماره که میگن موردش جهله، اصول عملی موضوع شکه،
خب اونم همینطور دیگه،
ما داره میفهمن که موضوعش مورد،
نه مخواهم بگم موضوع نیست این یکی، یعنی موردش حالت سابقه است. کما این که مثلا سوق مسلم، باز هم این موردش وجود سوق مسلمه، شکه دیگه، شک میکنه، یعنی به عبارت اخرى شک میکنه. اگر بخواد استصحاب به لحاظ حالت، یعنی وجود حالت سابقه، خوب دقت کنید، به این معنا نیست که حالت سابقه هست واقعا. ولذا حالا برای اینکه روشن‌تر، اگر ما قائل شدیم که استصحاب واقعا اماره است، اگر سابقا یه چیزی مزکا نبود هنوزم مزکا نیست، واقعا مثل خبر واحد میمونه، در اینجا راست درسته تخصیص باید قائل بشه، مخصوصا چون حالا غیر از احتمال در استصحاب، احتمالات تو قاعده سوق مسلم باید حساب کرد. اگر سوق مسلم رو هم اماره گرفتیم، قطعا تخصیص دیگه، خب این جای شبه نداره، چون اگر جای حالت سابقه بود حالت سابقه هست، چون اگر صور مسلمان بود مزکا هست، پس دو تا حکمه، دو تا به اصطلاح واقع خارجی است. ما تاریخ به دو تا واقع خارجی داریم. شارع دو چیز قرار داده، یکی این که گفته اون حالت سابقه هست، یکی این گفته اگر دست مسلمان خیلی واقعا مزکاست. اگر این مطلب رو شارع گفته باشه تخصیصه، آیتا باید تخصیص قائل بشه، چون حالت سابقه هست پس این غیر مزکاست، چون از دست مسلمان گرفته و گفته بخور از دست مسلمان مصرف بکن مزکاست، پس تخصیص زد. مثل اکرم العلماء لا تکرم فسق العلماء، این تخصیص میشه. اما اگر دومی به اصطلاح اولی به حالت دومی حالت ادراکی باشه و ابداعی باشه، اینجا احتمال تخصیص هم توش هست، احتمال حکومت بیشتره، چون وقتی ابداع شد تصرف میکنه. اما اگر هر دو ابداعی باشن کما هو صحیح، هم استصحاب ابداعیه هم قاعده سوق مسلم ابداعیه، یعنی در هر دو فرض بر این است که جاهله، یکی حکم میکنه به عدم تزکیه، یکی حکم میکنه به مزکا بودن، یکی حکم میکنه که مزکا نیست، یکی حکم میکنه، لکن با دو تا لحاظه. اگر لحاظ حالت سابقه رو بکنه میگه مزکا نیست، اگر لحاظ دست مسلمانه کرد میگه مزکاست. و محفوظه اینه که هیچ کدوم هم نمیدونه، نه اینه میدونه نه اونه میدونه. اگر دوتا لحاظ شد، با لحاظ هر کدوم اون لحاظ دیگری هم از بین میره، خواهی نخواهی از بین خواهد رفت. پس اگر آمد اینطور لحاظ کرد دوتا امری که طولی هم، امر اول لحاظ کرد، امر دوم بار نمیشه. اگر آمد استصحاب دیگه جای قاعده سوق مسلم نیست، اگر آمد قاعده سوق مسلم جایست، چون این دوتا مترتبن در خارج. اگر آمد گفت سوق مسلم، یعنی معناش اینه که دیگه حالت سابقه رو اصلا قطع کرد، نگاه نکرد، با اینکه ممکن بود میگه تو از دست مسلمان گرفتی، یعنی چه از دست مسلمان؟ یعنی دیگه سابقش نگاه نکن، بحث سربریدن نگاه نکن، تا نگاه نکرد دیگه حساب جاری نمیشه. این ما اسمشه. حالا اگر آقای مرادشون از ورود اینه، حرف بدی نیست، این اسمشه ورود. ما از کلمی از ورود بالاتره، چون اونو میگن به برکت تعبد موضوع یکی منتفی میشه. ما میخوایم بگیم به برکت تعبد، نه اینکه منتفی میشه، اصلا خود به خود نابود میشه، خود به خود اصلا مجرا پیدا نمیکنه، چون مفروض اینه که اعتباره، امر واقعی که نیست، امر واقعی که نبوده اعتبار بود، اصلا خود به خود به اصطلاح نه اینکه اصلا به هیچ نحوی از به مجرد عدم لحاظ استصحابی وجود نداره اصلا. از صاحب انتفاع موضوع هم قوی تره، یعنی اصلا تصور اون نداره، یعنی از اون هیچ چیزی نداره. وقتی آمد گفت تو سوق مسلمان گرفتی و این گوشت حالت سابقه هم داره، این حالت سابقه رو لحاظ نکرد، همین کلا این که میگن اینا میگن چون حالت سابقه داره تخصیص زد یا حکومت، ما میگیم نه، چون حالت سابقه داره اصلا لحاظ نکرد، اصلا نگاه به حالت سابقه نکرد، اصلا جایگاهی برای استصحاب نیست، نسبت نباید سنجید، نسبت سنجید درست نیست، نه اینکه استصحاب هم جاری میشه، قاعده سوق مسلم جاری میشه، نسبتش بیان کن. اصلا الله علی محمد و